به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. مثل همیشه امیدوارم هر کجای این کشور پهناور و دوست داشتنی ایران عزیزمون که هستید اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 55مین قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام و از روز 55 جنگ و 15مین روز از جنگ در سکوت یا آتش بس، یعنی 3 اردیبهشت ماه براتون بگم. روایت روز 55 رو با ادعای طلبکارانه کاخ سفید شروع می‌کنم. سخنگوی دولت آمریکا مدعی شده بود ترامپ پیشنهادی سخاوتمندانه داده و ایران باید تمام اورانیوم غنی شدهش رو تحویل بده. اما اوج ماجرا زمانی بود که یک خبرنگار با سوال هوشمندانش این نمایش رو به هم ریخت. اون پرسید: رسانه‌های ایران دارن رئیس جمهور آمریکا رو مسخره می‌کنن و میگن ایران اصلاً درخواستی برای تمدید آتش بس نداده بود. پاسخ شما چیه؟ سخنگوی کاخ سفید که پاسخی نداشت با قلدری و عصبانیت گفت: شما باید حرف ما رو ملاک قرار بدین. اما در داخل ایران فضا پر از اتحاد و معنویت بود. آیت الله جوادی آملی با چشمانی اشکبار از حضور مردم در خیابانها تقدیر کرد و با کلامی که بوی عشق به وطن میداد گفت: ایران وطن ماست و پرچم ما کفن ماست.
این خانم ها، این آقایون، این دخترها، این پسرها، این کودک ها، این قدسلا، اینا آیت الهی هن. هیچ کس این قدرت را نداشت و ندارد که این دلها را اینجور مسلط بکنند و خود را موظف بدانند که شبها در باران، در سرما حضور داشته باشند و رزمنده ها را و مبارزان را و ایران را تقویت کنند و با این نوا که بگوید ایران وطن ماست، پرچم کفن ماست. این مردم بزرگن، این زنها بزرگن، این کوچکها بزرگن، این بچهها بزرگن. اینها حب الوطن را فهمیدن. اینا فهمیدن که رهبران الهی آمدن گفتن مواظب آبت باش، مواظب خاکت باش، مواظب هوات باش، بیگانه نیاید، بیگانه جارت نکند، بیگانه حرم حمل شما را امده کند.
توی واشنگتن اوضاع آشفته بود و شکاف ها یکی بعد از دیگری فاش می شد. خبر رسید که جان سی فیلان فرمانده نیروی دریایی آمریکا از سمت خودش کناره‌گیری کرده. اما رویترز فاش کرد که استعفا نبوده، بلکه به دلیل تنش با پیت هگست وزیر جنگ آمریکا اخراج شده. این اتفاق نشون از بحران در بدنه قدرت آمریکا بود. آتش بسی که بند بندش به موی بند بود با فرمان جدید ترامپ آشکارا نقض شد. ترامپ دستور شلیک به قایق‌های تندرو سپاه و حتی کشتی‌های کوچک رو صادر کرد و با غروری شکننده مدعی شد که تمام کشتی نظامی ایران رو در قعر دریا فرو بردید. اما واقعیت میدان فرسنگ ها با توییت های کاخ سفید فاصله داشت. همزمان با این ادعاها یک کشتی فلبر ایرانی حامل برنج با وجود تلاش نیروی دریایی آمریکا برای توقیف در مقابل چشمان ناتوان نیروی دریایی آمریکا توسط شناورهای غیور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اسکورت شد و با سلامت از دریای عمان گذشت تا ثابت کنه فرماندهی دریا در دست ایرانه. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم از قول پنتاگون نوشت که پاکسازی مین‌های ایران در تنگه هرمز حداقل 6 ماه زمان می‌بره. تنکر ترکرز با انتشار تصاویر ماهواره‌ای فاش کرد که 4 نفتکش ایرانی با موفقیت محاصره آمریکا رو شکستن و حالا 9 نفتکش در بندر چابهار پهلو گرفتن. نیویورک تایمز هم اعتراف کرد که علی‌رغم تمام تهدیدها از زمان آغاز جنگ آمریکا با ایران 308 کشتی مرتبط با ایران مقتدرانه از سنگه هرمز عبور کردند. پاول اوزامپولی نماینده ترامپ از فیفا خواست تیم ملی فوتبال ایران رو از جام جهانی 2026 حذف و ایتالیا رو که در 3 دوره اخیر در صعود به جام جهانی ناکام بوده جایگزین کنه. این درخواست بیشتر شبیه یه شوخی بود تا سیاست. محمد باقر قالیباف هم در پیامی کوبنده در شبکه ایکس تیر خلاص رو به مذاکرات از پیش شکست خورده زد. با تجاوز نظامی به اهداف خود نرسیدند، با قلدری هم نخواهند رسید.
و اما امروز ایران به دیپلماسی بدبین است و در نهایت بی‌اعتمادی به طرف آمریکایی قرار دارد.
اعتمادی هم نیست به اینا.
حاکی از اینه که ما از تجربه گذشته استفاده کردیم.
شما آنچه از شما میگیره نقده و راهبردیه و آن چیزی که میخواهد به شما بدهد نسیه است و بعدن هم نمیده، عین توافق برجام با شما رفتار میکنه. خب چرا ما باید دوباره این تجربه رو با یک دشمن بدعهد بخوایم جلو ببریم؟ لذا در حوزه مذاکره به نظرم میرسه که دیگه ما وارد این میز در این شرایط نشیم.
بدبینی و بی‌اعتمادی که از دل یک تجربه تاریخی برآمده است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم با قاطعیت اعلام کرد که قدرت هسته‌ای شرط جلوگیری از تعرض دشمنه. دستیابی به فناوری پیشرفته از جمله حوزه انرژی از الزامات حفظ قدرت ملیه.
ما نمیخوایم با کسی بجنگیم. ما میگیم اتفاقا داشتن این سلاح و ابزارهای قدرت باعث میشه که کسی به ما تعرض نکنه. ما باید قوی باشیم. امروز اگر قوی نباشیم دشمن به ما تعرض میکنه. پس بنابراین ما تو این موضوع دستاورد مسلم ماست که ما در موضوع هسته‌ای امروز اگر رفتیم پای میز مذاکره
مستقیم و غیر مستقیم هم بسیاری از امورات زندگی روزمره و بخش های مختلف کشور به انرژی هسته‌ای و موضوع هسته‌ای وابسته است.
ما تو این 30 سال پیشرفتی که در حوزه هسته‌ای کردیم و در موضوعات مختلف در ارتباط با سلامت مردم در عرصه و در حوزه کشاورزی و در حوزه‌های مختلفی که استفاده شده هیچ نوع به اندازه‌ای ما پیشرفت کردیم که در بسیاری از موضوعاتش تراز اول دنیا قرار گرفتیم. تراز اول، نمیگم دوم و سوم، تراز اول دنیا قرار گرفتیم.
این جنگ برای اروپا گرون تموم شده بود. اتحادیه اروپا اعلام کرد که این جنگ 28 میلیارد دلار هزینه اضافی روی دستش گذاشته. فاینانشیال تایمز خبر داد عوارض کانال پاناما به دلیل بسته بودن تنگه هرمز 3 برابر شده و به 4 میلیون دلار رسیده. در مقابل ایران رگ حیاتی تجارت رو به دست گرفته بود و بانک مرکزی ایران تایید کرد که درآمد حاصل از عوارض تنگه هرمز رو به صورت ارز کش و نه رمز ارز دریافت کرده. این پایان ماجرا نبود. ضربه نهایی بر پیکره دلار زمانی وارد شد که خبرگزاری فارس قیمت نفت رو به یوان اعلام کرد. آمارهای جهانی هم نشون میدادن که ذخایر نفت چین حالا از مجموع ذخایر آمریکا، ژاپن و کل اروپا بزرگتر شده. روزنامه تلگراف هم اعتراف کرد که ایران برگ برنده انرژی رو به دست داره و تنها چند ماه پایداری کافیه تا قحطی نفت دنیای غرب رو به زانو در بیاره. نیویورک تایمز هم در تحلیل خودش اعتراف کرد که راهبرد محاصره ترامپ شکست خورده و ایران نه تنها نفت خودش رو صادر میکنه بلکه از قیمتهای نجومی انرژی سود میبره. دنیا ایران رو جور دیگه ای میدید. مجله آلمانی اشپیگل نوشت قدرت به نفع ایران جابجا شده. این جنگ برخلاف انتظار نه تنها به تضعیف ایران منجر نشده بلکه موقعیت ایران رو در معادلات منطقه‌ای هم تقویت کرده. یکی از کارشناسان مسائل بین الملل هم با صراحت اعلام کرد چیزی که جلوی حمله به نیروگاه‌های برق ایران رو میگیره تبادل پیام و امتیاز دادن نیست بلکه اقدام میدانی و پاسخ قاطع ایرانه.
اگر اقدامی علیه نیروگاه ایران انجام بدن مثلا 4 تا نیروگاه را آسیب بزنن، مجتمع برق ایران را آسیب بزنن، چیزی که جلوی اون رو میگیره که این 4 تا نشه، 5 تا نشه، 6 تا حرف زدن و امتیاز دادن و گفتگو نیست، تبادل پیام نیستش. چیزی که جلوی میکنه 4 تا آسیب رو جلوشو میگیره بشه 5 تا آسیب قطعا اقدام میدانی و نظامی.
ما نتیجهشو دیدیم، کما اینکه الان شبها هم در میدون ما میریم، شما هم میدونم بین مردم میرین صحبت میکنین، کاملا مردم سوار بر دهبندن و چیزی غیر از این دهبند رو نه قبول دارن نه میپذیرن.
خبرنگار پرستیوی در چین گزارش داد که در این کشور خیلی ها در حال خرید کتاب خون دلی که لعل شد از کتاب فروشی ها هستند تا راز این ایستادگی رو در خاطرات رهبر ایران پیدا کنند. استاد دانشگاه علوم سیاسی شیکاگو هم اعتراف کرد که جهان امروز در حال برخورد با ایرانه، نه به عنوان مشکلی که باید حل بشه، بلکه به عنوان قدرتی که باید روی اون حساب کنه. اینجوریه که مراکز جدید قدرت ظهور میکنن. توی قسمت بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان از روز 56 جنگ و 16 روز جنگ در سکوت یا آتش بس، یعنی 4 اردیبهشت ماه، براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.
داروخانه های هلال احمر به طور ویژه قوت قلب افرادی که دچار بیماری های خاص هستند یا به تجهیزات پزشکی نیاز دارند. شرکت تجهیزات پزشکی و سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ضمن برقراری ارتباط سازنده با تولید کنندگان داخلی و خارجی دارو و تجهیزات پزشکی، اقدام به تولید و خرید انبوه دارو، توسعه سبد داروی کشور و پایش مستمر موجودی دارو در کشور می کنند تا زنجیره تأمین داروی کشور به ویژه داروی بیماران خاص و تک‌نسخه‌ای پایدار، هوشمند و مقرون به صرفه باشه. ضمن این که برای تحقق مأموریت‌های انسان دوستانه جمعیت در داروخانه‌های هلال احمر با هماهنگی سازمان داوطلبان امکان همراهی با کسانی که بضاعت مالی کافی برای خرید دارو یا تجهیزات پزشکی ندارند وجود داره. در جریان هم باشید که جدای از مراجعه حضوری به داروخانه های هلال احمر، امکان ثبت سفارش آنلاین نسخه دارو با کد رهگیری و تحویل در همان روز هم برای همه مهیا است. نسخه درمان دردها و آلام شما پیش ماست.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو جوان. صدای ما رو از موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز میشنوید. به اطلاعتون میرسونم گلبان یزدان ظهر امروز ساعت 12:01 تنین انداز میشود. در این لحظه های نورانی التماس دعا داریم از حضورتون و با ویژه برنامه از آنگاهی قرار به استقبال اذان ظهر به افق تهران میره.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم و اسما، بگو که چار سازی ها خدای چار ساز ها، خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من چه دیر آمدم سر قرار تو،
قرار
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نام دیگر تمام خوبی هاست و من برای همین نشونه زیبا کافیه تا با خوبای جهان یکی بشم و بگم سلام. خدا رو شکر که یه فرصت دیگه در تقدیر ما رقم خورده تا سر قرار ظهرگاهیمون حاضر بشیم و با شما از قرارهای روزانه و قرارمدارهای بلند مدتمون حرف بزنیم، با این امید که قرارامون بر مدار عقل و انصاف باشه. خوش به حال اونا که اهل نیکوکاری هم تو انجام کار خیر اصلا شک و تردید به دلشون را نمیدن، با اطمینان و تو کمترین زمان ممکن به سمت کارهای نیک پیش میرن، دست به خیر هم. میگن حتی اگه اهل مسابقه دادنم نیستی، شوق اول شدنم به دلت نیست، تو انجام کارهای خیر، تو کارهای نیک اهل مسابقه باش. تلاش کن که اول بشی، اولین نفری که به آسیب دیدگان کمک میکنه، اولین نفری که تو نیکوکاری پیش قدم میشه، اولین نفری که تو انجام کارهای نیک آماده است. اولین باش. آره اولین باش، چون خدا نیکوکاران رو خیلی دوست داره. بریم قرار آرامش رو بشنویم با یک بنای مذهبی دیگه به نام مسجد آشنا بشیم.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار به معرفی بخش اول مسجد ایاصوفیه استانبول می پردازم. مسجد ایاصوفیه بنایی است ایستاده در قلب استانبول، در میانه شهر کهن، جایی میان تنگه بسفور و آبهای مرمره. این بنا قرن هاست که بر فراز شهر سایه انداخته، با گنبدی بزرگ که از دور دست ها هم دیده میشه. ساخت ایاصوفیه به سده چهارم میلادی برمیگرده، زمانی که در نزدیکی کاخ امپراتوران روم شرقی کلیسایی برپا شد، کلیسایی که اون رو کلیسای اعظم مینامیدن. در آن روزگار این بنا یکی از مهمترین عبادتگاه‌های قسطنطنیه استانبول قدیم بود و بسیاری از آیین‌های رسمی در اون برگزار می‌شد. اما ایاصوفیه‌ای که امروز می‌شناسیم در سده ششم میلادی شکل گرفت، زمانی که جوستینین در گذشته به 565 میلادی امپراتور روم شرقی فرمان داد بنایی تازه و با شکوه تر بر جای کلیسای پیشین ساخته بشه. ساخت این بنای عظیم به دو معمار نامدار اون زمان سپرده شد، آنتمیوس و ایسیدوروس، که میان سالهای 532 تا 537 میلادی طرحی متفاوت و شگفت‌انگیز برای اون پدید آوردن. ساختمان تازه با طولی نزدیک به 100 متر و پهنایی حدود 70 متر در زمان خودش یکی از بزرگترین بناهای سرپوشیده جهان به شمار می رفت. در میانه بنا گنبدی بلند و گسترده برپا شد که بیش از 50 متر از زمین ارتفاع داشت و همچون آسمانی معلق بر فراز فضای داخلی شناور به نظر می رسید. طاق‌ها و ستون‌ها به گونه‌ای در کنار هم قرار گرفتند که وزن سنگین گنبد رو به آرامی به زمین منتقل می کنند. در پیرامون گنبد هم پنجره‌های پیاپی گشوده شدند که نور خورشید رو از بالا به درون فضای وسیع بنا می‌ریزه. همین نور نرم و شناور به فضای داخلی ایاصوفیه حال و هوایی رازآلود می‌بخشه، چنان که گویی سقف بنا نه بر ستون‌ها بلکه بر پرتوهای نور استوار شده. ایاصوفیه از همان آغاز بنایی بود که عظمتش هر بیننده ای را به سکوت وامی داشت، بنایی که گویی برای گفتگو با آسمان ساخته شده است.
نشونی قرار خدا با بنده‌هاشو مرور کنیم. سوره مبارکه مائده آیه 13، خدا نیکوکاران را دوست دارد. قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. دنیا پر از تفاوت هست. یکی مالش بیشتره، یکی کمتر، یکی مقامش بالاتره، یکی پایینتر، یکی خوشگلتره، یکی کمتر. خلاصه پر از تفاوت. گاهی وقتا تفاوت ها رو که میبینیم شیطون میره تو جلدمون که ببین طرف اصلا لیاقتش رو نداره سوار چه ماشینی شده، ببین چه موقعیتی، چه زندگی، چه بروبیایی. اون وقت شعله های حسادت زبانه می کشه، جوری میشه که دلش میخواد سر به تن اون طرف نباشه، دلش میخواد دار و ندارش نابود بشه. حسادت بد مریضیه. از قدیم گفتن حسود هرگز نیاسود، چون هیچ وقت آرامش نداره، نمیتونه نعمتها رو به دیگران ببینه، تحمل پیشرفت دیگران رو نداره، روحش مریض شده. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه 86 نهج البلاغه فرمودند حسد نورزید که حسد ایمان رو نابود میکنه، مثل آتشی که هیزم رو خاکستر میکنه. چون حسادت پشتش دروغ و تهمت و غیبت و صد تا گناه دیگه میاره، اینجوری ایمان آدم رو از بین میبره. اما آدم با ایمان دلش وسیعه، از رشد دیگران ناراحت نمیشه، نعمت‌ها رو از طرف خدا میدونه، اگه تفاوتی هم ببینه تلاشش رو بیشتر میکنه، از خدا میخواد. چرا دیگران نداشته باشن؟ همه داشته باشن، همه در رفاه و آسایش باشن. اونا بدخواه کسی نمیشن، دلهاشون رو از حسد پاک میکنن، برای همه آرزوهای خوب دارند. هر کی هر چی داشته باشه اونا خوشحال میشن، دلشون به وسعت دنیاست.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشتیم، چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست، پس سر سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
در این لحظه های آسمانی گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 53 تا 60 از سوره مبارکه اسراء. قاری استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن